ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، شب خوش. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا در جمعه شب سوم خرداد ماه، 24 ماه می از تقویم میلادی. در این نیم ساعت برنامه زنده هم مثل هر شب براتون خبر، گفتگو و گزارش و تحلیل خواهیم داشت از مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان. سام خاکزاد در اتاق فرمان امشب با ماست، خبرها رو هم با همکارم حمید فاطمی خواهید شنید. اجازه بدید که بدون مقدمه دیگری بریم به سراغ خبرها تا بعد از اون براتون بگم که چه مطالبی در این برنامه آماده هست تا بشنوید. خبرها را آغاز می‌کنیم با حمید فاطمی.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان در روز جمعه منتشر شد، گفت برای حفظ نظام و ملت و کشور تحمل سختی‌ها و بی‌حرمتی‌ها شیرین است. وی افزوده است برای اعتلای کشور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسلامی، مشکلات و تلخی‌ها نباید انسان را از ادامه این راه باز دارد. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه گفته است با موانع حضورش و با مشکلات پیش رو آشنایی کامل داشته و به رغم میل خود و بستگانش برای کمک به خلق حماسه سیاسی در آخرین لحظات ثبت نام کرده است. هاشمی رفسنجانی در این بیانیه میگوید در ستادهای انتخاباتی فرصت تقویت وحدت و همدلی میان نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصولگرا ایجاد شده و توصیه کرده است که این فرصت به عنوان حسن آغازی برای تداوم این حرکت حفظ شود. پارلمان ترکیه روز جمعه طرح محدودیت فروش و عرضه مشروبات الکلی را در این کشور تصویب کرد. بر اساس این قانون، فروش مشروبات الکلی از ساعت 10 شب تا 6 صبح و فروش آن در نزدیکی مسجد و مدرسه ممنوع می شود. شرکت‌های تولید و توزیع کننده مشروبات الکلی دیگر حق تبلیغ این کالا را ندارند و تصاویر مشروبات الکلی در تلویزیون باید محو شود. جریمه رانندگی بعد از نوشیدن مشروبات الکلی نیز سنگین‌تر شده است. این طرح توسط نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان ارائه شد و برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهوری ترکیه برسد. نیروهای ویژه فرانسوی برای پایان دادن به حمله اسلامگرایان به یک پایگاه ارتش و یک معدن اورانیوم در کشور آفریقایی نیجر مداخله کردند. وزیر دفاع فرانسه روز جمعه گفت نیروهای فرانسوی به درخواست رئیس جمهوری نیجر وارد عمل شدند. افراد مسلح روز پنجشنبه به یک پایگاه ارتش نیجر در شهر اگادز یا اگادیس و به یک معدن اورانیوم که توسط فرانسه بهره برداری می شود حمله کردند و بیش از 20 نفر را کشتند. مقامات نیجر می گویند حمله پایان یافته و 10 مهاجم کشته شدند. مختار بلمختار، یکی از فرماندهان القاعده شمال آفریقا، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را تلافی همکاری نیجر با فرانسه در کشور مالی ذکر کرده است. افراد طالبان روز جمعه به یک ساختمان سازمان ملل در کابل حمله کردند. ایوب سلنگی رئیس پلیس کابل گفت دست کم 4 نفر با ایجاد انفجار و شلیک گلوله به دفتر مهاجرت سازمان ملل حمله کردند. به گفته وی دست کم 2 تن از مهاجمان توسط محافظان ساختمان کشته شدند و عملیات برای پایان بخشیدن به این حمله ادامه دارد. یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که حمله با یک انفجار انتحاری آغاز شد. نخست وزیر گرجستان میگوید میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور در صورت لزوم از بازجویی معاف نخواهد بود. وی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما روز سه‌شنبه گذشته ایوان مرابیشویلی نخست وزیر پیشین گرجستان و همچنین وزیر پیشین بهداشت این کشور به اتهام اختلاس و فساد مالی بازداشت شدند. از زمانی که ائتلاف رویای گرجستان به رهبری بیدزینا ایوانیشویلی در انتخابات پارلمانی گرجستان پیروز شد، شماری از اطرافیان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند. کشورهای غربی از ایوانیشویلی خواستند از بازداشت‌هایی که انگیزه سیاسی دارد خودداری کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به شدت از روند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کری در کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت: من کسی را نمی‌شناسم که از روال انتخابات ایران مبهوت نشود. شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران هم حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که شورای نگهبان تنها بر اساس منافع جمهوری اسلامی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و به نظرات متفاوت ایرانیان بی‌اعتنا بوده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. هر مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید. نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. تبلیغات نامزدها آغاز شده و فرمانده نیروی انتظامی هم هشدارهایی داده است. تظاهرات و آشوب‌های خشونتبار این بار در سوئد. دلایل آغاز و ادامه این نارامی‌ها را بررسی می‌کنیم در همین برنامه. و نگاهی هم داریم تحلیلی آماری به انتخابات‌های ریاست جمهوری که در سال‌های دهه 60 در ایران برگزار شده. دعوت میکنم تا پایان یک مجله شبانگاهی دیگر مثل هر شب با ما با رادیو فردا همراه بمانید. تبلیغات رسمی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پیش از این اعلام کرده بود که اگر تعداد نامزدها بیش از 5 نفر باشد، مناظره 2 نفره بین نامزدها برگزار نخواهد شد. سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز اعلام کرده این نیرو با قدرت آماده مهار هر گونه حاشیه سازی در ایام انتخابات، شامل به گفته او اردوکشی خیابانی طرفداران یک نامزد تایید صلاحیت شده یا اختشاشات هواداران یک نامزد رد صلاحیت شده است. ساعتی پیش در همین زمینه و در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا گفتگوی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانسه، و احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان. از مرتضی کاظمیان پیش از هر چیز درباره فضای کلی حاکم بر انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری پرسیدم. بشنوید.
من متاسفانه در داخل کشور نیستم و ارزیابی شرایط اجتماعی درون ایران از دور کار آسانی نیست، اما بر مبنای بر حال خروجی رویکرد اجتماعی سیاسی مردم، بر مبنای مجموعه شنیده‌های ما از منابع موثق داخلی و اساساً اون چیزی که در سطح رسانه‌های حتی داخلی در جریان هست و این حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت گزارش می‌کنن، یک جور یخ‌زدگی و رخوت معنیدار در جامعه وجود داره نسبت به انتخابات مهم ریاست جمهوری. این به نظر من یک وضع کاملاً خاصی رو برای انتخابات ایجاد کرده که در انتخابات‌های قبلی شاید چنین چیزی نبود ایران، و این چیزی که قطعاً در مورد میزان مشارکت در انتخابات خودشو متبلور خواهد کرد. من تردید ندارم که میزان شرکت در انتخابات به شکل محسوسی دچار کاهش خواهد شد.
درسته آقای مهرابی، شما هم مهمان برنامه ما هستید. میخوام بپرسم که شما چطور به حال از روزنامه‌نگاران حوزه سیاست در ایران بودید و هستید، و بفهمید که ارزیابی شما از فضای کلی حاکم بر انتخابات این روزها چیست؟
در انتخابات گذشته معمولا یک سال قبل از هر انتخاباتی فضای رسانه‌ای بازتر میشد، رسانه‌های جدیدی تشکیل میشدن، خط قرمزها کمتر میشد و به هر حال سعی صدر مسئولان در برخورد با رسانه‌ها افزایش پیدا میکرد. اما در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد بودیم که از مدت‌ها قبل از انتخابات هم خط قرمزها افزایش پیدا کرده، همین که رسانه‌ها به اون شکل رسانه جدیدی ایجاد نشده و همین که با روزنامه نگاران و رسانه‌ها برخورد شدیدی شده. همه اینها نشون میده که به هر حال تجربه سال 88 باعث شده که حاکمیت نخواهد فضای جدید رسانه‌ای ایجاد بشه، و از سوی دیگه خود اصولگرایان هم در حوزه خودشون هم شاهد نیستیم که رسانه جدیدی متولد شده باشه در این انجام. به هر حال اونها صدا و سیما امیدوار هستن و ساختارهای سنتی رأی خودشون مانند بسیج، برای همین خب به دلیل همین امیدواری شاید هست که نمیخوان چندان فضا مهیج باشه و از سوی دیگه به هر حال فضا بر اساس حالا تحلیل هایی که هست یخ زده و یا به تعبیر خود حاکمیت فضای آرامی هست.
بله آقای کاظمیان، از طرفی نکته دیگری که مطرح هست حالا در ادامه این فضای امنیتی به سخنان اخیر سرتیپ احمدی مقدم هست، فرمانده نیروی انتظامی، که از آمادگی نیروهای پلیس خبر داده برای برخورد با هر گونه چیزی که به عنوان اردوکشی خیابانی از آن یاد کرده. این به نظر شما این هشدار در ایام رقابت‌های انتخاباتی که به هر حال یک نوع شور و رقابت انتظار میره چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خود حکومت و صاحبان قدرت به درستی و به نظر من به دقت اطلاع دارن که به چه میزان پتانسیل اعتراض وجود داره در جامعه، پتانسیلی که با نامزدی آقای رفسنجانی به شکل یک سونامی داشت متولور میشد و امکان بروز ظهور داشت. این چیزی که حتی آقای سید حسن خمینی هم در نامش به آقای رفسنجانی اشاره میکنه، مطابق گزارش های موثق نهادهایی که نظرسنجی کردن در مورد انتخابات، شکل‌گیری این موج عظیم اجتماعی رو کاملا مورد تایید قرار دادن و این طبیعتا منجر میشه که حاکمیتی که اقتدار دموکراتیک نداره، حاکمیتی که ادامه بقای خودش رو گذاشته بر ارهاب، بر خشونت، بر سرکوب جامعه مدنی، تلاش کنه که بیش از پیش جامعه رو محدود کنه، به زیر افسار در واقع سلطه خودش بکشه و البته تلاش کنه برای اینکه یک انتخابات نمایشی فرمایشی با استفاده از نامزدهایی که برندهای قدرت رو نمایندگی میکنن یا اینکه گرم کننده تنور انتخابات هستن، این انتخابات برگزار بشه بدون هر گونه اختلال، بدون ایجاد هر گونه مزاحمت. چرا؟ چون خودش اشراف داره به شکاف جامعه مدنی با دولت، خودش اطلاع داره از عمق نارضایتی اجتماعی و به خاطر این خوب کسانی مثل آقای احمدی مقدم در مقام فرمانده ارشد نیروی انتظامی میاد در واقع تهدید میکنه جامعه رو به طور مستقیم.
بسیار خوب آقای مهرابی، به شما باز میگردیم. به عنوان یک روزنامه نگار آقای مهرابی، شما فضای حاکم بر رسانه ها رو در این ایام که به سمت امنیتی شدن پیش رفته با توضیحاتی که آقای کاظمیان هم دادند چگونه ارزیابی میکنید؟
طبیعتاً فضای حاکم بر رسانه‌ها فضایی نیست که بتونن آزادانه در ایام انتخابات فعالیت بکنن. به هر حال قبل از انتخابات ما شاهد دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران بودیم و در این مدت هم شاهد بازداشت‌های متعدد. طبیعتاً در تماس‌هایی که نیروهای امنیتی و یا دستگاه‌های مسئول مانند وزارت ارشاد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دارن، به اونها شدیداً گوشزد می‌کنن که فعالیت‌های انجام ندن در ایام انتخابات و بنابراین نقش رسانه ها در این مدت طبیعتا بیشتر از پوشش اخبار رسمی و بیشتر از پوشش اخبار فعالیت کاندیداها، اون هم در حوزه هایی که به هر حال چالش ساز نباشه، نیست و تنها برخی سایت های اینترنتی هستن که به هر حال اون هم تا حدودی مثلا در حد منعکس کردن صحبت های آقای هاشمی بعد از رد صلاحیتشون به هر حال تعامل میشن و طبیعتا فضای مجبر رسانه ها فضایی نیست که بشه در اون اطلاع رسانی خاصی را انجام داد و تنها محدود تبلیغات رسمی خواهد بود.
به کسانی که فکر میکنند با تغییر رئیس جمهور اوضاع تغییر خواهد کرد، باید بگویم که تا زمانی که ولایت فقیه هست اوضاع بهتر که نخواهد شد، بلکه بدتر هم می شود.
کسی که تمامش دست رهبری و سپاه پاسدارانه، اصلا مردم واسه چی میخوای رأی؟ اصلا رأی ندین، اصلا رأی جمهور کاره ای نیست، همه کاره رهبر و سپاه. و سلام، من میخواستم از آقای سرلشکر پیروزآبادی بپرسم که شورای نگهبان دل مردم ایران رو خوشحال نکرد، دل سپاه پاسداران و بسیجی ها رو و آقای خامنه‌ای رو خوشحال کرد. خواهش میکنم از طرف مردم ایران صحبت نکنین، اگه صحبت میکنین رأی گیری کنین.
0042022112121 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 24 ساعته آماده است تا پیام ها و دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. همکاران من در فرصت های مناسب پیام های شما رو خواهند شنید و ما اونها رو براتون پخش میکنیم. اما از 12 فروردین ماه 1358 تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران جمعاً 30 بار انتخابات برگزار شده که از مجموع آن 10 مورد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بوده. در برنامه پیش رو همکارم رضا جمالی نگاهی تحلیلی آماری کرده به انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 60 و 64 و در این برنامه با بعضی از شاهدان و کارشناسان سیاسی هم درباره چگونگی و نحوه برگزاری این انتخابات ها گفتگو کرده. بشنویم از رضا جمالی.
هفتمین انتخاب.
سال 1360 در ایران تا کنون تنها سالی بوده که دو بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. نخستین بار آن در مرداد سال 60 و پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری بود. در آن انتخابات محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رای دومین رئیس جمهوری ایران شد. از اتفاقات مهم این دوره رد صلاحیت 71 نفر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بود. در این انتخابات علاوه بر محمد علی رجایی، علی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب الله اصغرالدادی به عنوان نامزدان نهایی در انتخابات شرکت کردند. اما پس از آنکه در 8 شهریور سال 60 محمد علی رجایی در انفجار دفتر نخست وزیری کشته شد، برای دومین بار انتخابات ریاست جمهوری در 10 مهر ماه 1360 برگزار شد. در این انتخابات 46 نفر ثبت نام کردند و تنها 4 نفر به اسامی علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، علی اکبر پرورش، حسن غفوری فرد و رضا زواره‌ای تنها تایید صلاحیت شدگان این دوره از انتخابات بودند. در این انتخابات آقای خامنه‌ای با کسب حدود 15 میلیون رای رئیس جمهوری ایران شد. سال 1360 در حالی دوبار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که شرایط سیاسی ایران دست خوش حوادثی مانند عزل ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، کشته شدن محمد علی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهوری و رد صلاحیت 10 نفر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا شرایط و نحوه برگزاری انتخابات سال 60 را اینگونه بیان می‌کند.
در همون زمان هم افرادی که می‌خواستن خودشون رو کاندیدا کنن دچار محدودیت بودن و در حاکمیت هم عملاً نه خیلی رسمی و قانونی محدودیت‌هایی اعمال می‌شد. آیت الله خمینی خیلی در امور جزئی مملکت از جمله در مورد انتخابات دخالت نمی‌کرد. ممکن بود پشت صحنه به مسئولان رهنمودهای بده یا توصیه‌هایی بکنه. بعد از عزل آقای بنی صدر خب طبیعی بوده که اساسا فضای مملکت عوض شد، شرایط مملکت عوض شد و تقریبا جناح حزب جمهوری اسلامی و خط امامی‌ها سردمدار جریانات شدند، دیگه اصلا رقابتی وجود نداشت. خب بنی صدر که حذف شده بود، مجاهدین که در حال جنگ و زندان بودند و اعدام می‌شدند و دیگر گروه هم که حذف شده بودند، فقط یک نهضت آزادی باقی مونده بود که اونها هم که امکان فعالیت نمی‌دادند. بعد آقای رجایی کاندید ریاست جمهوری شد، خب معلوم بود از همون اول مشخص بود که رأی بالایی میاره، چون اصلا رقیب نداشت به یک معنا. بعدم که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور شد، در دو دوره باز هم همین فضا و شرایط وجود داشت. یعنی فضای عمومی جامعه اساسا احساس نمی‌کرد که مثلا آقای شیبانی با آقای خامنه‌ای رقابت داره، آقای پرورش و نمی‌دونم آقای زواره‌ای اصلا رقابت داره با آقای خامنه‌ای. چه رقابت عملاً وجود نداشت. شاید این در تاریخ انتخابات‌های دنیا همین یک بار اتفاق افتاده باشه که آقای شیبانی وقتی که رأی داد، کاندیدای ریاست جمهوری بود، وقتی که از صندوق رأی آمد خبرنگار باش مصاحبه کرد، خودتون به کی رأی دادید؟ گفت من به آیت الله خامنه‌ای رأی دادم، برای که ایشون اصلا از خودم میدونم. طنز تاریخه. واسه اون کاندیدایی میگه من رفتم به رقیب خودم رأی دادم. یعنی خودش هم خودش قبول نداره.
در همین رابطه فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، درباره فضای برگزاری انتخابات در ایران معتقد است که بسته ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در دهه 60 برگزار شد.
در تابستان سال 60 انتخابات در فضای خیلی ملتهب، تنش آلودی برگزار شد و بی‌رقابت ترین انتخابات در طول حیات جمهوری اسلامی ایران در همین دوره و در همین دهه تا قبل از پایان جنگ برگزار شده. به خصوص یادم میاد که در سال 60 انتخابات بیشتر به معنای اعلام همبستگی با حکومت بود. اگر انتخابات سال 60 رو بخواهیم با انتخابات جاری مقایسه بکنیم، در این انتخابات هیچ کس دیگری رو صالح برای به دست گرفتن گرفتن مهار ریاست جمهوری به رسمیت نمیشناسه و در اون سال هیچ کس نبود که به رقابت با آقای خامنه‌ای که تنها نامزد داخل صحنه بود برخیزه و یا بخواد یه شکافی رو به نوعی در حکومت بازتاب بده.
بانک نظارت استصفاوی و اختیارات شورای نگهبان شبیه شکل کنونی آن در دهه 60 مطرح نبوده، اما به وضوح در انتخابات ریاست جمهوری سال 60 و 64 ده ها نامزد انتخابات رد صلاحیت شدند. در سال 64 و در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در 25 مرداد برگزار شد، 50 نفر داوطلب در انتخابات ثبت نام کردند که تنها صلاحیت 3 تن از آنها تایید شد. علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهوری دوره قبل، حبیب الله اسکر اولادی نامزد دوره پیشین انتخابات و همچنین چهره جدیدی به نام محمود کاشانی استاد دانشگاه تنها پذیرفته شدگان مرحله نهایی انتخابات بودند که بار دیگر علی خامنه‌ای با کسب حدود 12 میلیون رای برای بار دوم رئیس جمهوری ایران شد. در آن انتخابات محمود کاشانی و حبیب الله اسکر اولادی به ترتیب دوم و سوم شدند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود در سال 60 انتخابات ریاست جمهوری را این گونه برشمرد:
جریان انتخابات جریان صحیح باشه. هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست. همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات. یعنی همون آدمی که این کاریست کوچیکی انجام میداد با اون کسی که در رأس همه امور هست در واقع انتخابات هیچ با هم فرقی ندارد. جوری باشد که مردم پسند باشد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
آقای خامنه‌ای پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 64 در سخنانی حضور خود در انتخابات را تکلیفی از سوی آیت الله خمینی عنوان کرد:
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردند، به من گفتند بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی. امام من رو موظف کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم.
عباس میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است که اصولاً برگزاری یک انتخابات آزاد به طور بنیادی با اصول ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی منافات داشت.
از همون آغاز در واقع به استثنای انتخابات اول، این رابطه پرتنشی که بین روحانیت مفهوم ولایت فقیه و انتخابات هست مشهود بود. انتخابات برای رژیم ولایت فقیه از همون اول یک مطلوب مزاحم بود، به این معنا که مطلوب بود چون ادای دموکراسی در می آورد، مطلوب بود چون مداحان رژیم میتونن تبلیغ بکنن که در ایران انتخابات مرتب هست، و مطلوب بود چون به وعده هایی که آقای خمینی قبل از اومدن سر قدرت داده بود به نوعی وفا میکرد. آقای خمینی وعده یک دموکراسی از نوع فرانسه داده بود در فرانسه به ایران. انتخابات 1360 در واقع آغاز اون خلف وعده اساسی بود، یعنی آغاز این بود که روحانیون بیان و تمام مشاغل مهم رو چه از طریق انتخابات و وقتی که دیگه نتونستن انتخابات رو ببرن از طریق انتصابات مشاغل مهم و کلیدی اجرایی و قضایی و اقتصادی رو در دست بگیرن.
طبق آمار وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری دوم مرداد سال 1360 که در آن محمد علی رجایی اول شد، 64% مشارکت ثبت شد و در همان سال و در دومین انتخابات که 10 مهر ماه 1360 برگزار شد و در آن علی خامنه‌ای رئیس جمهوری شد، 74% مردم مشارکت کردند. همچنین چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در 25 مرداد سال 1364 برگزار شد و در آن علی خامنه‌ای برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید، با 20% تنازل نسبت به دوره قبل آن از مجموع حدود 26 میلیون واجدان شرایط تنها 54% در انتخابات شرکت کردند.
جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و یک بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم، اما در اصلا نمیخونم.
بسیار خوب، میرویم به سراغ گزارش بعدی در حالی که ساعت 10:24 هست در تهران و شما همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری میزنیم به سوئد، جایی که از 5 روز پیش و به دنبال تیراندازی پلیس به یک مرد 69 ساله در حومه استکهلم، پایتخت این کشور، تظاهرات و آشوب‌های خشونتباری در چند شهر سوئد آغاز شده. پلیس سوئد اعلام کرده که مرد مقتول چند بار پلیس را با قمه که در دست داشته تهدید کرده، اما بعضی از مهاجران علت ناآرامی‌های 5 شب گذشته را واکنش خشونتبار پلیس به معترضان خواندند. حسین قویمی همکارم در گفتگو با اردلان شکرابی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، ابتدا با اشاره به کشته شدن مرد مهاجر 69 ساله از او پرسیده که چرا هنوز این آشوب‌ها ادامه دارد.
میشه گفته که این درگیری ها از یک منطقه مسکونی استکهلم شروع شد، بعد گسترش یافت به مناطق مختلف. البته اونطور که شما میگین مربوط نیست به اون تیرانداز پلیس، یعنی این درگیری ها الان یه چند سالیه که هر چند وقت یک بار در سوئد اتفاق میفته و برمیگرده به مشکلات اجتماعی که در مناطق حومه شهرهای بزرگ که بیشتر مهاجرنشین هم هستند، این مشکلات اجتماعی بیشتر شدن، یعنی بیکاری، گسترش فقر نسبی، مشکلات در سیستم آموزش و پرورش این مناطق. این باعث میشه که یک احساس دور شدن از بقیه جامعه سوئد در این مناطق قوی میشه و متاسفانه خب تعداد زیادی از نوجوانان و جوانانی که ساکن این مناطق هستند اون اعتماد رو به جامعه سوئد از دست دادن.
آیا در این آرامی ها تنها مهاجران حضور دارند یا اینکه سوئدی های فقیر هم که چون این احساسی دارند در این گونه تظاهرات حضور داشتند تا این 5 روز گذشته؟
تظاهرات نبود، یعنی اتفاقی که افتاده یک گروه های نوجوانی صدمه زدند به اموال مردم و اماکن عمومی، آتیش زدند ماشینا رو. تظاهرات به اون شکل که جمع بشن و مسائل خودشون رو بیان بکنن که خب اون یه مسیر قانونیه که اینجا خیلی هم زیاد اتفاق میفته، ولی این اتفاقات تبعشه که تظاهرات نبود، یعنی گروه های کوچیکی بودن که صدمه زدن بیشتر به اماکن عمومی و سنگ پرتاب کردن به سمت پلیس، آتش نشانی و نیروهایی که به اصطلاح در شهرداری کار میکنن.
به هر حال پس میتونیم اون رو آشوب و شورش های شهری بنامیم. البته آیا ایرانی ها هم، ایرانی های مهاجر هم در این آشوب ها و شورش ها حضور داشتند یا خیر؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم که جایی مطرح نشده که جوانان ایرانی تبار در این مسائل دست داشته باشه، من جایی ندیدم. البته اینجا مناطقیه که خب ایرانی ها هم هستن زندگی میکنن، ولی تا حالا همچین اخباری نیومده که جوانان ایرانی تبار دست داشته باشن در این درگیری ها و شورش ها.
آقای شکرابی، شما به عنوان یک نماینده پارلمان سوئد که از میون مهاجران به مجلس قانونگذاران راه پیدا کردین، چه توصیه‌ای به این گونه معترضان یا آشوبگران دارین و در این زمینه خودتون چه اقداماتی انجام دادین؟
من همین الان در ماشین هستم، داریم برمیگردیم از یکی از این مناطقی که اونجا درگیری بوده شب‌های اخیر. گفتگو داشتم اونجا با به اصطلاح انجمن‌های جوانانی که اونجا فعال هستن، گروه‌های مختلفی که فعالن، کاسب‌های منطقه، و همه حرفشون این بود که این اعتراضات و این به این شکل، این آشوب‌ها به این شکل باید زود پایان یابه و از راه قانونی مسائل سیاسی و اجتماعی که باید مطرح بشه از راه سیاسی مطرح بشه. بالاخره ما می‌دونیم که متأسفانه اختلاف طبقاتی در سوئد در این سال‌های اخیر هی گسترش یافته و سوئد با اینکه یک کشوری که سطح رفاهش بسیار بالاست و یکی از دموکرات ترین کشورهای جهان، این مسئله بیکاری، مخصوصا بیکاری بین جوانان و نوجوانان خارجی تبار، یک مسئله مهمیه، یه دغدغه شده. من امیدوارم به جای اینکه این درگیری ها ادامه یابه، یک گفتگوی سیاسی به وجود بیاد برای پیدا کردن راه حل برای مسئله بیکاری بین جوانان، چون واقعا مسئله اصلی که تا حدودی باعث این اتفاقات هم شده همین مسئله بیکاری بین جوانان و نوجوانان خارجی تبار در سوئد.
حسین قویمی همکارم گفتگو میکرد با اردلان شکرابی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم. وعده من با شما مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه نمیترسید از مردم،
این تئاتر خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگر.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم.
Küçeler susar mişem
küçelere susamışım, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin ele gitsin, ele gelsin ele gitsin, aralıkta söz olmasın, aramızda söz olmasın. Her biri bir taraftadır, her biri bir taraftadır. Yarım menden küsüp gidip, yarım menden küsüp gidip, görmemişem bir haftadır, görmemişem bir haftadır. İstekene kat salmışam, istekene kat salmışam. Yarım gidip tek kalmışam, yarım gidip tek kalmışam. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarımın canı.
Radyo Fردا به دوستان خود بگویید.
دیرم گل بس به دیرم چندی زنم زار این مال و اومال سی کر بیشان بندین به دیرم سی که فقیرم گل بس به دیرم چندی زنم زار این مال و اومال سی کر بیشان دی تو که دیدی خدایا به با که میده بین دو دست آس خدایا به ما که بیره بین تو که دیدی خدایا به ما که بیره بین دو دست آس خدایا به ما که بیره.
بر روی خط فردا
عنوان کردن رد صلاحیت آقای مشایی یه محکیه برای طرفداران آقای مشایی. میخوام ببینن که قبل از رد صلاحیت ایشون طرفداراش چه واکنش نشون میدن، ولی باید بدون جمهوری اسلامی که این بازی مثل بازی قدیم نیست.
آقای خاتمی گفته همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرم. من چگونه در کنار آقای هاشمی قرار بگیرم در حالی که آقای هاشمی بر طبق حکم دادگاه میکنوس آلمان تحت پیگرد قانونیه؟
شنیدم که یک نفر آتش نشان به قیمت از دست دادن جان خودش جان یک انسان دیگر را نجات داده. از اون طرف زمامداران حاکم در ایران برای حفظ خودشون زندگی 75 میلیون ایرانی را به ورطه سقوط و نیستی کشاندند.
صدای شما صدای فرداست.
گوشو کوری که من دلگیرم
جان جان با فکرم کی دست بگیرم از تو جان جان هزار افسوس که می قدر ندانی پاچه لینی آتوش مرا دیدن نتانی پاچه لینی با مهم تی بردانه ره جان جان اشیفی گل بیهم تی گردانه ره جان جان ایشا با مهم تی بر جانشتانه ره پاچه لیلی تی خاطر خان با مهد می کشتانه ره تو خاطر خان با مهد می کشتن ره پاچه لیلی تو خاطر خان با مهد می کشتن ره پاچه لیلی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
بزنید سی به سر قرار سن بدون من یار
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شهر سینم هم زعفرانی خزن قلبی دار کار همدانی، که شهر سینم هم زعفرانی خزن قلبی دار کار همدانی، اره بالا برز اره بالا برزان هر جهای نهون هر حل یرزان. چما واتیرون چتر بسینم چتر بسینم، گوش ورا بارم ارای گوشت شون به و شونم درید دو اگونم، شون به و شونم درید دو اگونم. آی رمی کشینش کار، یه دستش و آی نه، یه دستش و آی نه، خوشم میکتیمار.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شهر بیرون دیگه بیرون دیگه فصل بهاره فصل بهاره شکوفان شکوفان غنچه با بوده غنچه با بوده بلبل سر عزیز فصل بهارای که چومن عشق دارای تیره خال مزد دارای ویریز کابل و سنی دانه و شنی همه چون به جارای ویریز کابل و سنی دانه و شنی همه چون به جارای
دانه و شنیم امی تو بی جارم